أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبة بوجه دوم از وجوه تصویر جامع على القول بالأعم در مجموع چهار اشکال و مناقشه وجود داره که سه تا از این اشکالها و مناقشات در کلام مرحوم آخوند به صراحت ذکر شده بود. یه اشکال چهارم هم در بین هست که اشکال مستقل نسبت به اشکالات قبلی هست، ولی در این که مراد مرحوم آخون هم در عبارت اخیر طرح این اشکال باشه یا نباشه، در این قسمت اختلاف بود. به نظر مرحوم ایروانی مقصود مرحوم آخون هم از عبارت اخیر کفایه همین اشکال چهارم. حالا این که این عبارت هم همین را میخواهد بیان کنه یا نه، این خیلی مهم نیست. خود این مطلب که در اشکال چهارم مطرح شده اشکال مستقلی از اشکالات ثلاثه قبلی هست که باید ازش جواب داده بشه، از اون اشکالات سگانه هم باید جواب داده بشه. نسبت به اون اشکالات سگانه‌ای که به صراحت در کلام مرحوم آخون مطرح شده، جواب از این اشکالات از مطالبی که در قسمت بررسی وجه اول مطرح شده، جواب این سه اشکال هم داده میشه. اشکال اول که مرحوم آخون فرموده بودن که اگر برای معظم وضع شده باشه لازمش اینه که استعمال لفظ صلات عند اراده تام الاجزاء و شرائط مجاز باشد، با حال این که ما در این استعمال مجازیت و عنایتی نمی بینیم، جوابش این میشه که لفظ صلات، با توجه به مطالب قبلی جوابش در اینجا این میشه که لفظ صلات برای معظم اجزا وضع شده، منتها نسبت به اضافه شدن بقیه اون متمم که زائد بر معظم هست، نسبت به اضافه شدن لا به شرطه، چون نسبت به اضافه شدن به نحو لا به شرط و علا نحو سعه اخذ شده، همین اخذ به نحو لا به شرط و علا نحو سعه باعث میشه که استعمال لفظ صلات در تام الاجزای و شرائط که هم معظم را دارد هم زائد بر معظم متمم را دارد، استعمال مجازی نباشد. خب اشکال اول با این توضیح مرتفع میشه. با توجه به اونچه که در همون وجه اول در اخذ اجزا و شرایط در مرکب اعتباری گفته شد، اشکال دوم و سوم مرحوم آخون، یعنی اشکال تبادل در مسما، تردید در ماهیت، هم این دوتا اشکال هم جواب داده میشه. به خاطر اینکه بیان شد در وجه قبلی که وقتی مرکب اعتباری شد در مقابل ماهیت حقیقیه و مرکب حقیقی، وقتی مرکب اعتباری شد، اینکه چیزی جز این مرکب باشد یا جز نباشه، در چه صورتی جز باشد در چه صورتی جز نباشد، همه اینها تابع اعتبار معتبر هست. با توجه به این مطلب در این وجه دوم گفته می شود که موضوع لفظ صلات معظم اجزا هست نسبت به بقیه به نحو لابشرط عقد شده. اگر مثلا صلات مشتمل بر 10 جز باشه، مسما و موضوع معظم این اجزا هست، یعنی حداقل 8 جز را مثلا باید داشته باشه. بر این اساس موضوع صلات می شود عملی که حداقل 8 تا از این اجزای 10 اجزا شرایط 10 گانه را داشته باشد. نسبت به نقیصه به شرط هست، به شرط وجود این اجزای 8 گانه هست و عدم النقص نسبت به زیادی لاب شرطه. و وقتی نسبت به زیادی لاب شرط بود، دیگه مشکل تبادل در اجزا یا تردید در ماهیت پیدا نمیشه، این اشکال دیگه مرتفع میشه. اشکال تبادل در ماهیت این بود که مرحوم آخوند 2 تا مجموعه 8 تایی را تصویر فرموده بودند که در یک مجموعه مثلا قرائت و تشهد بود، در مجموعه دیگر قرائت و تشهد نبود. و اینجا فرمودن که این لازم میآید که وضع لفظ برای معظم لازم میآید که قرائت و تشهد در تقدیری مصداق مسما، بله، جزئیات داشته باشد در مسما و موضوعلا، در تقدیر آخر جزئیات نداشته باشه. خب جوابش با توجه به این توضیح این میشه که صلات وضع شده برای عملی که این 8 تا از این 10 تا را داشته باشد. خب 8 تا از این 10 تا در جایی که مشتمل باشد عمل بر قرائت و تشهد، خب در این تقدیر اینها مصداق جزی از اون 8 تا هستند، طبعا جزء المسما میشوند. و در جایی که مجموعه 8 تایی فاقد قرائت و تشهد هست ولی واجد طمأنینه و ذکر و رکوع و سجود هست، خب قرائت و تشهد نسبت چون جزء اون 8 تا هست جزئیت برای مسما داره. خب با توجه به اعتباری بودن مرکب و اینکه کیفیت عقص، کیفیت جزئیت به ید معتبر هست، اشکال دوم مرحوم آخون حل میشه. نسبت به تردید در ماهیت هم به همین صورت حل میشه دیگه، چون اشکال تردید در ماهیت را مرحوم آخون مورد نقض جایی بود که فرموده بود که اگر برای معظم وضع بشه در جایی که همه 10 تا را انجام بده، 8 تا را، مجموعه 8 تایی را شما کجا انتخاب میکنید؟ چه اجزایی مصداق این 8 تا هست؟ معلوم نیست، روی حساب مردد میشه، اجزای ماهیت مردد میشه. این اشکال تردید در ماهیت در صورتی وارد می شود که در ظرف اجتماع همه اجزا و شرایط منطبق علیه عنوان و مسما فقط بر 8 تا منطبق باشه. اگه فقط بر 8 تا منطبق باشه، اشکال مرحوم آخون پیدا میشه، وارد میشه که این 8 تا رو برای ما معین بکن، معلوم نیست، مردد بین از درون 10 جز مجموعه های متعددی از 8 تایی میتونید پیدا بکنید، کدوم یک از اینا هست معلوم نیست. اگر منطبق علیه مسما در تقدیر منطبق علیه موضوع و مسما در تقدیر اجتماع جمیع اجزا و شرایط منطبق علیه خصوص 8 تا بود، این اشکال جا داشت که معین نیست این مجموعه 8 تایی. ولی وقتی گفته شد به این که مسما نسبت به زائد بر 8 تا زائد بر معظم به نحو لا به شرط عقد شده، عند اجتماع تمام اجزا و شرایط کل این دهتا مصداق مسما هست. وقتی کل دهتا مصداق مسما بود معلومه دیگه بله تردیدی در اینجا وجود نداره. اگر این اشکال در صورتی وارده که اندل اجتماع مصداق مسما منطبقون علیه مسما هشتا باشه، ولی وقتی هشتا نبود کل دهتا بود دیگه اشکال تردید هم برطرف میشه. پس با توجه به توضیحاتی که در ذیل وجه اول گفته شده، اشکالهای اول و تا سوم مرحوم آخوند مرتفع میشه. اما اشکال چهارم، که اشکال چهارم این بود که با توجه به اختلاف مراتب صلات حتی در صحیحش، مقیاس واحدی در صلات وجود نداره تا شما معظم اجزا را به نسبه به اون حساب بکنید. خود اشکال چهارم این بود دیگه. حالا عبارت مرحوم آخوند بخواد اینو بفرماید یا نه اون حرف دیگه، ولی مضمون اشکال چهارم و متن اشکال چهارم اینه. آیا این اشکال چهارم هم جواب داره یا نه؟ خود مرحوم ایروانی که فرموده عبارت مرحوم آخوند ناظر به این اشکاله، خودشون یه جوابی فرموده، فرمودن که یمکن دفعش به این که ما مقیس و علی را در این برای معظم، که معظم به ملاحظه او باید سنجیده بشه، فرمودن مقیس و علی را همون جامعه بین افراد صحیح میگیریم که مرحوم آخوند اون را تصویر کرده. مرحوم آخوند جامعه بین افراد صحیح را اون امر بسیدی دانست که ناهی از فحشا معرف او هست. مرحوم آخوند اینجور جامعه را اینجور گرفته بود دیگه. مرحوم ایروانی میفرماید که قائل به وجه دوم که میگه الفاظ وضع شدن برای معظم، قائل به وجه دوم اینجور میگه موضوع لفظ صلات معظم اجزای ناهی از فحشا هست و از اونجایی که ناهی از فحشا به حسب موارد مختلف میشه، به اختلاف موارد و مراتب مختلفه، قول ناهی از فحشا مختلفه، در صلات حاضر به یه نحوه، در صلات مسافر یکی، در صلات مختار به یه نحوه، در صلات مستر حالت دیگر هست. چون ناهی از فحشا به حسب موارد مختلف میشه، طبعا معظم اجزا هم فی کل موردن به حسب اون مورد میشه. پس قائل به وجه دوم که میگوید معظم اجزا موضوع هست، مقیس و علی را همون جامعه تصویر شده مرحوم آخوند قرار میده، معظم را به لحاظ او میسنجه. معظم اجزا به لحاظ هر موردی غیر از معظم اجزای به لحاظ مورد دیگه هست. فرمودن روی حساب نسبت به صلات حاضر که صحیح اون مثلا بله اجزای بیشتری داره، 4 رکعت مثلا داره، نسبت به صلات حاضر که صحیحش 4 رکعت هست، معظم او اکثر و معظم این 4 رکعت حساب میشه. نسبت به مسافر معظم موضوعه معظم نسبت به 2 رکعت هست. فرمودن که این روی حساب معظم نسبت به حاضر بخوایم حساب بکنیم، چون لفظ برای معظم وضع شده است، برای حاضر عملی که اکثر اجزای این 4 رکعت را داشته باشد مصداق معظمه، ولی اگر کسی مثلا به اندازه 2 رکعت از اجزا را بیاورد، برای حاضر عنوان صلات صادق نیست، چون معظم به نسبت به اون نیست. معظم اجزای نسبت به حاضر صلات به نسبت الالحاضر هست، نسبت به نماز مسافر هم که صحیح اون دو رکعت هست با اجزا و شرائط، خاصه معظم اجزای برای صلات مسافر، معظم اجزا برای مسافر صلاته، ولی معظم دو رکعت دیگه برای حاضر صلات نیست دیگه، چون معظم فی کل موردن به حسب اون مورد میشه. فرمودن روی این حساب این عنوان معظم اجزای ناهی از فحشا ینطبق علی کل معظم لا تممه الاتی بهی لسار صحیحن و ناهیان فعلیان. فمعظم اجزای صلات الحاضر غیر المعذور صلاتون به نسبت الی و کذالک معظم به نسبت الی المسافر، معظم به نسبت الی المریض، معظم به نسبت الی الخائف به ملاحظه این حالات صلاته، ولو به ملاحظه حالات دیگر او صلات حساب نشه. در حال حذر اگر کسی معظم دو رکعت رو انجام بده، اون دیگه اصلا عنوان صلات منطبق نمیشه. فرمودن بنابر وجه دوم در حقیقت اینطور گفته میشه که همانطور که علل قول به صحیح، علل قول به وضع لفظ صحیح، صلات و کل طائفتن تختلف عن صلات الاخرین، به نسبت همینطور هم بنابر قول به اعم هم صلات کل طائفتن یختلف عن صلات طائفه آخر، چون معظم شد دیگه، معظم در هر مورد با معظم مورد آخر چون مختلف هست عملا می شود. بله، عنوان در عنوان صلاتی هم در صدق عنوان صلات هم اختلاف پیدا می شود. این جوابی است که خود مرحوم ایروانی از این اشکال چهارم داده، ولی ممکنه در این جواب مرحوم ایروانی مناقشه کرد به این که اولا این جامعه تصویر شده مرحوم آخون قبلا گفته شد که این نمیتونه به عنوان مسما قرار بگیره. خب همون اشکالی که به اون بله وارد شده بود و جلوی مسما شدن را میگرفت، به خاطر اینکه عرفیت نداشت، حداقل به خاطر اشکال عرفیت، همینطور هم این جامعه مرحوم آخون تصویر شده از ناحیه مرحوم آخون صلاحیت مقیس و علی بودن را نداره. بالاخره مقیس و علی هم باید امر چیزی باشه که عرفیت داشته باشه، مگر اینکه مرحوم ایروانی برگردد به بفرماید ما مقیس و علی را متعدد میگیریم، ولو حالا عنوان جامعه هم نباشه، ولی همین مقدار که ما مقیس و علی به ملاحظه کل طائفت مختلف از بقیه است، ولو اینها را در عنوان جامعه نتونیم فرض بکنیم، علایالن مقیس و علی را ما متعدد میگیریم، چون صحیح در هر حالتی غیر از صحیح در حالتی دیگر هست، ولو جامعه بین افراد صحیح هم نباشه، بالاخره صحیح در حالتی غیر از حالتی در حال غیر از صحیح در حالت دیگره، ما معظم را به ملاحظه در صحیح در هر موردی میگیری. گفته معظم اجزا یعنی فی کل مورد به حسبه، مگر اینکه مرحوم ایروانی برگردد بفهمد که ما احتیاج به جامعه نداریم. البته عبارت قول مرحوم ایروانی نیست، ایشون فرموده که ما بر اساس جامعه مرحوم آخون معظم را تعیین میکنیم، ولی اگر برگرده بفرماید که نه، ولی ما جامعه را نتونیم تصویر بکنیم، ولی خود معظم چون صحیح فی کل حالتن یختلف از صحیح در حالت دیگر، بله ما مقیس و علی را به حسب حالات مختلف میگیریم، معظم فی کل حال غیر از معظم فی حال آخر هست. یه شیء واحدی ما مقیس و علیه واحدی نمیخواییم، مقیس و علیه را متعدد میگیریم، به لحاظ او معظم را معنا میکنیم. اگه این باشه دیگه اشکال اول وارد نیست، مناقشه اول وارد نیست، ولی مناقشه دوم به فرمایش مرحوم ایروانی وارده. مناقشه دوم اینه که به حسب ما نجده بالوجدان از استعمال لفظ صلات در موارد متعدد اینطور نیست که صدق عنوان صلات به ملاحظه حالات مختلف علل قول بلعام امر نسبی باشه، در منوط به ملاحظه حالت خاص باشه. اینطور نیست که صدق عنوان صلات امر نسبی باشه، بگوییم مثلا این عمل صلاتون به نسبت الال حاضر لیس به صلات، صلاتون به نسبت الال مسافر لیس به صلات اندل حاضر. به حسب با نجده بالویدان از استعمال لفظ صلات نسبیت در کار نیست. اینطور نیست که این عمل به ملاحظه یک شخص عنوان صلات برش منطبق باشه، صلات به معنای عام که شامل فاسدم بشه، و به لحاظ شخص آخر عنوان صلات منطبق نباشه، بلکه به نظر اعمی حتی در همین مورد مسافر حاضر هم بخوایم حساب کنیم، اگر شخص مسافر دو رکعت نماز بخونه که نصف اجزا را نصف چهار رکعت هست، عنوان صلات به نظر اعمی بر این صادقه، منتها اعمی میگه این صلات صحیح نیست، صلات باطله، نمیگه صلات نیست. این دو رکعتی که اینجا هست در شخص حاضر خونده به نظر اعمی حتی این نمازی که خونده شده حتی به لحاظ حاضر هم صلاته، نه اینکه به لحاظ حاضر صلات نباشه، به لحاظ فقط مسافر صلات باشه، نه، به لحاظ او عنوان صلات برش منطبق هست، نهایتش اینه که معمول به نیست، باطله. یا نسبت به صلات مستر را که حساب بکنیم اینطور نیست که بله حتی علل قول بلعام عنوان صلات بودن و صدق صلات بودن در خصوص به ملاحظه خصوص حال استرار باشه، نه، این عنوان صلات بر این منطبق میشه، منتها این صلاتی که شخص مختار انجام داده که موافق با حال استرار هست صلات صحیحه نیست، نه اینکه صلات اصلا صلات نباشه. پس این که ما بگوییم که مقیس و علی صحیح فی کل موردن هست که به اختلاف حالات مختلف میشه و مراد از معظم فی کل موردن هست در مقابل معظم فی موردن آخر، این قابل التزام نیست، برخلاف اونیست که ما بالویدان از استعمال لفظ صلات حتی علی قول بلعام میابیم. این جواب از این فرمایش مرحوم ایروانی در جواب از اشکال دوم تمام نبود. جواب دوم اشکال
متعدد
اشکال چهارم، بله، نه، حالا این حرف دیگه، بالاخره این کلام این فرمایش مرحوم ایروانی اونی که هست اینه که مرحوم ایروانی امر نسبی گرفت، بله، این فرمایش مرحوم ایروانی سر در میاره از اینکه صدق عنوان صلات بن امر از امور نسبیه هست، خود صلات بودنش امر نسبی هست و این برخلاف ما نجلو بالویدان دیگه، چون عنوان صلات بنابر قول و عام عنوان صلات اگر در نسبت به عملی اطلاق بشه به نحو مطلق اطلاق میشه، نه اینکه به ملاحظه حال این مورد اطلاق بشه. این مناقشه، این جواب اول که جواب مرحوم ایروانی بود. خب ممکن اینجا یه جواب دیگه، جواب دومی هم از این اشکال داده بشه و اون اینه که ما درسته که افراد صحیح مراد بله متعدد هستند، ولی بالاخره یه مرتبه اعلایی هست که واجد تمام اجزا و شرایط هست دیگه. تمام اجزا رو صلات چهار رکعتی مختار در حضر که اون فرد اعلای از صلات، ما اون را معیار قرار میدهیم، مقیس و علی را اون قرار میدهیم، معظم به ملاحظه اون مقیس و علی سنجیده میشه. این ممکنه از این اشکال چهارم به این صورت جواب داده بشه، ولی مناقشه‌ای که در این جواب هست اینه که لازمه این مطلب، یعنی وضع لفظ برای معظم نماز چهار رکعتی، نماز چهار رکعتی را اگه فرض کنین که مثلا 20 جز داره، برای وضع لفظ صلات برای معظم چهار رکعتی مثلا از 15 به بالا، نه عملی که 15 به بالا برای او وضع شده باشه، لازمش اینه که حتی استعمال لفظ صلات در افراد صحیحه مراتب بعدی هم استعمال مجازی باشه، فضلا از افراد فاسد، به این که قابل التزام نیست دیگه. لازمش اینه که بر خود نماز دو رکعتی هم اطلاق مجازی باشه، چون بله شما گفتید در صلات حداقل مثلا 15 جزء اخذ شده، نماز دو رکعتی که 15 جزء نداره کمتر از این میشه. لازمه وضع لفظ برای معظم اجزای اون مرتبه عالیه، مرتبه کامل کامل، لازمش اینه که استعمال لفظ صلات در افراد صحیح مراتب پایین تر مجاز باشه، فضلا از اون افراد بالا. اون که شدم وجه اول دیگه، اون که شد جواب مرحوم ایروانی، قرار شد که مقیس و علی را، نه مقیس و علی شی واحد باشه، مقیس و بحث به فرمایش مرحوم اصفهانی، مقیس و علی مرتبه فی کل مرتبتن شی هست غیر از مقیس و علی در مرتبه آخر، ولی بر اساس جواب دوم نه، فی کل حاله نه، ما یک قرار شد مقیس و علی واحد قرار بدیم. مقیس و علی واحد اگه بخواد باشه اون مرتبه نه اون حرف دیگه، اون جواب بعدیه. جواب دوم اینه که ما مقیس و علی را کامل میگیریم که همه اجزا را داشته باشه. این جواب مناقشش اینه. جواب سوم که این جواب سوم در کلام مرحوم های تبریزی اومده اینه که ما مقیس و علی را اقل الاجزا کمن میگیریم و از جهت خصوصیات اجزا و شرایط که حساب بکنیم جامع این اجزا و شرایط من حیث الکیف میگیریم، در اختلاف من حیث الکیف بله جامع را اخذ میکنیم، در اختلاف من حیث الکم اون اقل را میگیریم. اقل چیه؟ فرمودن همونطور که در درس هم تطبیق میفرمودن اقل اینها نماز وتر که یک رکعته. خب ما مقیس و علی را معظم اجزا و شرایط معتبر در نماز وتر قرار میدهیم. در نماز وتر چه چیزهای معتبره؟ تکبیرت الاحرام معتبره، حمد معتبره، سوره که خب شرطیت نداره در نماز مستحب دیگه، حمد تنها، رکوع، سجده، تشهد، صلاب، اینها ما هو المعتبر در نماز وتر هستن. خب ما این نماز وتر که اقل الافراد من حیث الکم هست این را مقیس علی قرار میدیم. این مقیس علی میشه، اون وقت در وجه دوم اینطور گفته میشود که لفظ صلات وضع شده است برای هر عملی که معظم این اجزا را داشته باشد. این اگر مثلا 5 جز داره معظم این 5 تا را باید مثلا 4 تا را حداقل داشته باشد دیگه، برای عملی که معظم این اجزای صلات وتر را داشته باشه، این نسبت به این عنوان صلات وضع شده است برای این بله لفظ صلات و عنوان صلات صادق میشه، صادق هست ولو فاسد باشه. از ناحیه غلط، از ناحیه نقص محدود به همین معظم هست که کمتر از این نباشد، ولی از ناحیه زیادی خب بله از ناحیه زیادی لاب شرطه، چون لاب شرطه هم نماز مراتب بالا را دو رکعتی را میگیره، سه رکعتی را چهار رکعتی، همه این مراتب را میگیره، چون نسبت به او لاب شرطه مشکل حل میشه. پس به این صورت فرمودن که ما از این اشکال به این نحو جواب بدیم. خب اگر کسی بگه که این مطلب شما که لفظ صلات وضع شده از برای معظم اجزای نماز ورد، لازمش اینه که نسبت به صلات غرقا اونجا عنوان صلات منطبق نباشه دیگه، چون صلات غرقا تکبیر واحد هست، یه تکبیر میگه همون کافیه، و لازمش اینه که اون را مصداق صلات ندونید، چون اینکه معظم را نداره. میفرمودن در درس که این مطلب ما با صلات غرقا نقض نمیشه. چرا؟ چون در صلات غرقا میگوییم که حقیقتا عنوان صلات منطبق بر اون نمیشه، حقیقتا صلات نیست. بله در مقام انجام وظیفه از باب میسور از صلات، خود صلات نیست، از باب مقدار میسور از صلات به قاعده میسور ملتزم، بله این ملتزم به این میشین که وظیفه شخص اینه، ولی نه اینکه اون صلات کار او حقیقتا صلات باشه. روی حساب در نهایت هم در این وجه دوم میفهمودن که لا مناس در باب صلات الا به این که ملتزم به همین بشیم که صدق صلات دائر مدار معظم اجزا هست، موضوعه و مسما معظم اجزا هست، منتها مقیس علیه در این معظم هم صلات وتر. این معنایی است که به وجدان ما احراز میکنیم، در ذهن ما متشرعه در زمان فعلی عنوان صلات به این کیفیت اطلاق میشود و این عنوان عنوانی است که همه موارد را میگیره، همه افراد صحیح را میگیره، افراد فاسد را از صلات را هم میگیره. این معنایی که در ذهن ما هست حتما از استعمال شارع پیدا شده، یا از وضع شارع پیدا شده که بشه حقیقت شرعیه، یا از استعمال شارع که بعد در میان متشرعه شیوع پیدا کرده از باب حقیقت متشرعیه. علایالن بالاخره اونی که از معنای صلات ما الان میفهمیم این معنا هست، و به طریق این هم کشف میکنیم که اون معنایی که در زمان شارع در بله در خطابات مراد بوده از الفاظ، از لفظ صلات و امثال این، همین معنا بوده که معظم به لحاظ کل بوده. اونی که موضوعه و مسما هست این معنا هست. این پس این اشکال چهارم هم به این ترتیب حل میشه. به نظر میرسه که راه حل این اشکال چهارم همین بیانه، منتها یه مطلبی به او باید اضافه بشه، این در باب صلات و غیر این از الفاظ عبادات، ولو معظم هم ما بگیم معظم موجب سید عنوان میشه، ولی یه امر هست که اون رو به عنوان مقوم باید حساب بکنیم، با اون اینه که عملی مصداق صلاته یا عملی مصداق وضو هست، عملی مصداق صوم هست که مکلف در حال انجام دادن این عمل قصد تحقق این عنوان رو داشته باشه، به این عنوان انجام بده، و الا اتیان به ذات تمام الاجزا و شرائط این عمل را صلات قرار نمیده، فضلا از اینکه معظم اجزا و شرائط را اگر کسی بیاره این بخواد مصداق مسما و عنوان باشه. در این قصد مدخلیت داره، مقومیت داره، در عناوین عبادی اینه، معظم هست ولی معظمی که به قصد این عنوان صلاتی آورده شده باشه، و الا اگر کسی ذات اینها را بیاره، ده تا رکوعی پشت سر هم بیاره، یا بله همین کل نماز، همون اجزا شرایط صحیحه رو بیاره ولی نه با عنوان صلات، این مصداق مسما نیست، مصداق موضوع نیست.
میشه همین رو فقط ما بگیریم، چون اگر ما فقط معظم اجزا رو هم بگیریم تو قید صلات قریب، کسی که تکبیر و تکبیرت الاحرام رو فقط گفته و مرده
صلات نیست
که میخون، نماز بوده یا نه؟
نماز نخونده دیگه، میخواست نماز بخونه.
حالا میگی الان باطل شده، چی باطل شده؟
نه نماز نخونده دیگه، اصلا نماز نیست دیگه. بعضی از اون در اون مورد نقض گفته میشه نماز نیست دیگه، تکبیرت الاحرام رو گفته، معظم رو که نیاورده، میخواست نماز رو بیاره، در مورد او اینطور گفته میشه میخواست نماز رو بیاره ولی چون نیاورد، حتی معظم رو نیاورد، عنوان صلات درش منطبق نمیشه.
تکبیرت الاحرام رو گفت وضوش باطل شد. الان چی باطل شده اینجا؟
کجا؟
همین تکبیرت الاحرام رو گفت.
مقصود از اینکه باطل شده یعنی این مساق معمولوبه نمیشه، نه اینکه عنوان صلات برش منطبقه، عنوان صلات برش منطبق نیست. یعنی مقصود اینه، مقصود از اینکه صلات باطل شده یعنی عنوان یعنی این مساق معمولوبه نمیتونه باشه، نه اینکه به این مقدار تنها، به این مقدار تنها کسی مثلا وضو داشته باشه. فقط این لازمه فرمایش و اینه کسی که وضو بگیره فقط مثلا فقط تکبیره با قرائت رو انجام بده، به این میگن که نماز خونده. این مالی که اینطور گفته نمیشه.
شما اضافه فرمودید با این بیان اگر کسی وضو بگیره با این بیان به قصد صلات وارد نماز بشه،
نه همه در هر صرف قصد به تنهایی کافی نیست، باید اون اجزایی که در شرع معین شده به عنوان جزئیات صلات اون اجزا رو بیاره، و الا کسی به جای این اجزا بره چند عمل دیگر خودش اختراع بکنه، بدعت به تشریح بکنه، بگه من اینها رو به عنوان صلات میخونم، او فایده نداره. ولو قصد اون قصد صلاتی وجود داره، ولی مجرد قصد صلاتی بدون این که معتی و به اون اجزای معرفی شده از نایه شاره باشه، عنوان صلات برش منطبق نمیشه. قصد مدخلیت داره ولی باید معظم اون اجزای معروفه را، معظم اون اجزای معروفه ولو به لحاظ اقل مراتب صلات باید انجام بشه.
کمرش شکسته، پلکاش با هم چسبیده،
بالاخره دیگه اونجا اگه همه چیزها رو انجام میده دیگه، تیمم میکنه، اگه تیمم نمیکنه که اصلا فاقد تقوی صلات نداره دیگه، پس تیمم کرده، بقیه اجزا رو میاره دیگه، اون مقدار ممکن رو از اجزا رو بیاره، اون به اشاره دیگه، اون برای اخرس هم اشاره هست دیگه، اگه اشاره نمیدونه بکنه که اون بالا دیگه التماس دعا هست دیگه. فرض اینه که یه مواردی باید بیاره که معظم هست دیگه، اگه معظم را بیاره عنوان صلات درش منطبق، و الا نبیاره بعضی از اجزا رو بیاره اینا.
اگه معظم را بیاره نماز
بطیره
بدون رکوع، همه را آورده غیر از رکوع، همه را آورده غیر از دو سجده، همه را آورده
همه را آورده بدون رکوع تنها. نه اگه فراموش کرده باشه نمیست میکنه نماز باطل خونده دیگه، نماز باطل، معظم را انجام ده، نماز خونده، نماز صحیح نیست، نماز باطل. بالاخره یکی از اینها را، حالا بفرمایید که اینکه نه رکوع نه سجده، یکی از اینها ممکنه، ولی اینکه خصوص رکوع یا خصوص سجده هیچ کدوم از اینها مقومیت نداره. خب حالا به این ترتیب این جهت ثالثه از جهات بحث در صحیح و عام که تصویر جامع برای علال قول به صحیح و علال قول بالعام بود تمام میشه، وارد جهت رابعه از جهات بحث در صحیح و عام میشویم که بیان ثمره نزاع در مسئله هست. برای نزاع در صحیح و عام ثمراتی ذکر شده، ثمرات متعددی ذکر شده. ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و عام که در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده اینه که ایشون فرمودن ثمره وضع صحیح او للعام در این ظاهر میشه که در مواردی که در جزئیت شیئی للمأمور به یا شرطیت شیئی للمأمور به شک داشته باشیم، یعنی همون دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی، در دوران هم بین الاقل و الاکثر ارتباطی بنابر قول به اعم، اگه قائل به اعم باشیم در این شک اصل جاری براءت هست، علی القول به اعم مرجع اصل براءت هست، ولی اگر صحیحی شدیم در بحث صحیح و عام صحیح شدیم در دورانم بین اقل و اکثر باید قائل به اشتغال بشیم. اما علل اعم مرجع براءت هست فرمودن به خاطر اینکه بنابر اعم مسما که محقق هست، اونی که ما شک داریم در نسبت به عملی که مثلا در سوره جزئیت سوره شک داریم، صلات فاقد سوره عنوان صلات که بر این منطبقه، چون عنوان صلات بر این منطبق هست، شکی که در اینجا پیدا میشه در حقیقت برمیگرده به اینکه آیا چیزی غیر از عنوان صلاتی امر آخری به عنوان سوره غید زائد معتبر هست یا معتبر نیست. شک برمیگرده به اعتبار چیز دیگری غیر از مسما و غیر از عنوان صلاتی. خب شک به امر آخری غیر از مسما که برگشت، اصل جاری در اون اصل براءته. ولی اگر قائل به صحیح بشیم فرمودن با توجه به این که علل قول به صحیح متعلق تکلیف صلات صحیح هست، متعلق تکلیف در اقیم الصلاه صلات صحیح هست، با توجه به این که صلات صحیح هست، صحیح هم یعنی واجد جمیع اجزا و شرائط، ما در جزئیت سوره شک کردیم، نمیتوانیم بگوییم که در تعلق تکلیف شک داریم، بلکه خود تعلق تکلیف معلومه، چون متعلق تکلیف صلات واجد جمیع اجزا و شرائطه. شک ما برمیگرده به این که آیا اگر ما نماز بدون سوره بخوانیم مأمورون به محقق میشه، حاصل میشود یا حاصل نمیشه. شک برمیگرده به حصول مأمورون به بعد العلم به اشتغال ذمه به این امر. خب اصلی که در موارد شک در حصول مأمورون به بعد از علم به اشتغال ذمه جاری میشه چه اصلی است؟ قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال اقتضا میکنه که اون مشکوک الجزئیه که سوره مثلا باشه یا مشکوک الشرطیه که امر آخر باشه، او رو حتما بیاور تا یقین به امتثال تکلیف معلوم بکنی. این وجه، این ثمره است که از کلام مرحوم محقق قمی در قوانین استفاده میشه. نسبت به این ثمره مناقشه شده، در کلام مرحوم شیخ مناقشه شده، مرحوم آخوند هم همین مناقشه مرحوم شیخ را آورده، در کلام اعلام دیگر هم مناقشه شده. حاصل مناقشه اینه که جریان براءت در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر و اشتغال ارتباطی نداره به بحث صحیح و امر، بلکه کل من القائل به صحیح و الاعم میتواند در بحث در دوران ام بین اقل و اکثر شرکت بکنند و هر کدوم یکی از این دو قول اشتغال و براءت را انتخاب بکنند. جریان براءت اول اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی مبتنی بر مطلبی هست، بر امری هست که اون امر به بحث صحیح و عام ارتباطی نداره. اون امر را هر کسی در اون امر یک طرف را که اختیار کرد میتواند بر اساس اون اختیارش براءت را جاری کنه، بر اساس اختیار قول دیگر اشتغالی بشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.